بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 331، مورخ 2/2/92.
کل شیء جاوز حده عکس زده. این یه قانون ثابت در جامعه است. از هر چی میخوای بکورش بعد ازش دفاع کن. این خلاصه کلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مسئله 57 تحریر چند فرع مهم رو حضرت امام مطرح می کنند. فرع اولین است که لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج على الميت و انکره الاخرون. این فرع اول. توضیح این فرع این است که فرض کنید خالد مرده است، دو فرزند از خودش باقی گذاشته است، ترک بین این دو یا تقسیم شده یا باید تقسیم بشه. یکی از این دو فرزند میگوید حج بر پدرمون واجب و مستقر بوده است، مکه نرفته، باید براش حج بدیم. فرزند دیگر منکر است، میگه حج بر پدر واجب نبوده است. سه مطلب در رابطه با این فرع باید بررسی بشه. قبل از اشاره به این سه مطلب عرض می کنیم در رابطه با این مسئله سه فرع، سه مسئله نظیر هم موجوده که فقها به مناسبت هر کدام گوشه ای از این بحث رو اشاره کردن. دو فرع دقیقا مثل همه، همانند همه، یک فرع هم شبیه هست. این سه فرع این است که فرع اول همین بحث محل نزاع، لو اقر بالحج بعض الورثه و انکره الاخر. فرع دوم، لو اقر بالدین بعض الورثه و انکره الاخر. یکی از ورثه میگه پدرمون بدهکار بوده، 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 به فلانی بدهکاره. وارث دیگه میگه نه خیر بدهکار نیست، منکر است. اینم فرع دوم. فرع سوم، لو اقر بعض الورثه بالنسب و انکره الاخر. یکی از ورثه یک کسی رو میاره میگه اینم برادر ما بوده از پدر و ارث میبره. وارث دیگه منکره، میگه نه خیر، همچین نسبی نیست. اینا تقریبا سه مسئله، دو مسئله اول عین همه، مسئله سوم هم حالا در توضیحات روشن میشه. از جهتی احکامش نظیر این مسئله است. بالاخره یه بحث مالی درش پیدا میشود که حالا اقرار کرد که فلان این برادر ماست، مثلا ما سه تا برادریم، او منکره. بله بله دیگه، خمس و زکات دینه، اون دیگه در حکم دین روشنه دیگه. اگه خمس و زکات باشه میشه همون فرع دین. این سه تا فرع در مسئله. نسبت به فرع اقرار به حج سه تا بحث باید روشن بشود. یک، مقر و اقرار کننده وظیفه‌اش چیست؟ بحث دوم، با منکر چه معامله ای باید انجام بده؟ مراجعه کنه به او قسمتی از پولی داده بگیره، چه کار کنه که اینم باید روشن بشه. بحث سوم، اگر بنا شد مقر پولی باید پرداخت کنه. این پول وافی به حج نبود، با این پول باید چگونه رفتار کرد؟ این پول صدقه باشه، نگهش دارن، دوباره بدن به خود این آقا، چه کنن این پول؟ این سه تا بحث که باید در این فرع روشن بشه. اما بحث اول، مثال رو دقت کنید بعد ببینیم وظیفه مقر چیست. فرض کنید پدر 6,000,000 ترکه داشته است، دو تا پسرم داره، زید و عمرو. روشن است که ترکه به نسبت مساوی بینشون توزیع میشه، 3,000,000 پول از زید است، 3,000,000 از عمرو است. زید اقرار کرد که بر پدر حج مستقر بوده است، برادرش که عمرو است عصیانن یا نسیانن یا جهلن منکر شد، بر طریقی یا معصیت کرده نمیخواد از این پول بابت حج چیزی بده، یا فراموش کرده، یا جاهله، بالاخره گفت نخیر، حجی بر پدر مستقر نبودن. فرض کنید مقدار حج نیابتی هم 2,000,000 تومان است. اینجا لا محال اقرار زید به این که حج بر پدر مستقر است، در حقیقت اقرار به این است که همه مال ملک ما دو برادر نیست. مقدار 2,000,000 ملک میت است. این اقرار لازمش این است که حداقل 3,000,000 که در دست اوست همش مالک نیست، این مسلم، چون اقرار کرده به حج نیابتی. فرض این حج نیابتی 2,000,000 تومانه، یعنی کن اقرار کرده از این 6,000,000 تومان 2,000,000 تومان ملک میته، 2,000,000 تومان ملک زیده، 2,000,000 تومان ملک عمره، 3,000,000 پول الان دستشه. پس اقرار میکنه که همه این پول ملک اون نیست. خب اینجا باید چه بشه نسبت به این پولی که دست مقرر است چه کنه؟ و با اقرارش 3 احتمال بلکه 3 قول در وظیفه مقر وجود داره. احتمال و قول اولین است که آقای مقر باید تمام پول حج نیابتی رو از سهم خودش پرداخت کنه. حج نیابتی 2,000,000 تومانه، 3,000,000 پول داره از ترکه، با تمام پول حج نیابتی رو به وصی یا به ولی میت بدهن، بگه با این پول به حج بره. یک احتمال. حالا بعد چه کار کنه؟ با منکر مراجعه کنه نکنه، اقامه دعوا کنه؟ اونا باید بحث دومه که خلط نکنید با هم. فعلا این احتمال یا قول اول. مبنای این قول و این احتمال این است که 2 نکته کنار هم گذاشته بشه این نتیجه گرفته می شود. نکته اول، در مسئله سابق بیان شد تعلق حق میت به ترکه از باب کلی فی المعین است. ملاک کلی فی المعین این است که ممکن هر 2,000,000 تومان از این پول ملک میت باشه. یک نکته. نکته دوم، در باب کلی فی المعین باز اشاره شد که غیر یا سرقت یا تلف سماوی هیچ ضرری به ملک مالک کلی فی‌المعین نمی رساند. لذا در ساع من صبره اگر 10 ساع از این خرمن با صاعقه آتش بگیره، اگه 10 ساع رو ببرد، ساع باقی مونده ملک مالک کلی فی‌المعین است. در ما نحن فی سمیلیون که دست خالد است، کأن این 3 میلیون از هیچه این صبره و این مقدار از بین رفته است. اقرار العقلاء على انفسهم نافذ است. او که میگه پدر ما حجی نداشته، لذا من مالک این 3 میلیونم. مثل این میمونه که یه سارقی 3 میلیون از این پول رو برده باشه. خب 3 میلیون از این پول که رفته است ملک میت ضربه ندیده است. او همچنان 2 میلیون از ارث رو به عنوان حج مالک است. لذا وصی یا ولی میگه اقرار کردی به حج، ملک میت رو پرداخت کن. 2 میلیون از این اقرار کننده میگیرن و بابت حج میت کنار میذارن. حالا بعد میتونه مطالبه کنه از برادر دیگه، بیانه اقامه کنه، اقامه دعوا کنه. اونا بحثاییست که در بحث دوم باید بررسی بشه. حاشیه عروه رو کلام مرحومای خویی رو نگاه کنید. عبارت ایشون اینه، صاحب عروه یه قول دیگه انتخاب میکنه، میرسیم اونم اشاره میکنیم. مرحوم آقای خویی اینجور حاشیه میزنن: بله ظاهر و وجوب و دفع تمام مصرف الحج من حصته، ظاهر این است که واجب است همه مصرف حج رو از حصه خودش این آقای مقر پرداخت کنه. این یک قول و یک نظریه. مراجعه کنید مستمسک العروه مرحومای حکیم، کتاب الحج صفحه 255. ایشون هم همین نظر رو انتخاب میکنن. حالا عبارتشون هم لطیفه، یادداشت کنید. این یک احتمال و یک قول. احتمال دوم یا قول دوم این است که مقر طبق اقرار خودش ملاحظه کنیم چه مقدار اضافه گرفته از سهم خودش. مقدار اضافه سهم خودش رو طبق اقرارش ولی یا وصی برای حج باید بگیرن. مبنای این قول ممکنه بگیم چنین است که مالکیت میت بر مقدار دین و حج به نحو کسر مشاع است. وقتی به نحو کسر مشاع بود طبق اقرار زید ترکه که 6,000,000 تومان است، 2,000,000ش ملک میت است، 2,000,000 ملک زید است، 2,000,000 ملک عمر است. اینجا ملک میت آمده است به جیب زید و عمر. چقدر از اون ملک تو جیب زید است؟ 1,000,000 تومان. 1,000,000 هم تو جیب عمر است. لذا آقای زید مقر 1,000,000 تومان مازاد رو به ولی یا وصی میت برای حج بده. آن وقت در این صورتی 1,000,000 به اندازه حج نیست، بعضی نه 2,000,000ه. وقت چه کارش کنیم؟ صدقه باشه، دوباره برگردونن به خود مقر، یه قسمتی به مقر بدن، یه قسمتی به برادرش، این چی کار کنن؟ حالا اینم بحث بعدیست که خواهد آمد. عبارت مرحوم سید رو در عروه ملاحظه کنید، اذا اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المورث و انکره الاخرون لم یجب علیه الا دفع ما یخص حصته بعد توزیع من لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصته. کاملا این قول دوم بیان میشه. بعد از توزیع اون چه مختص به میت است از حصه این آقا باید بده، اگرم اون مقدار برای حج وفا نمی کنه لازم نیست این مقر از حصه خودش تتمیم کنه. 1,000,000 بده کافیه، حج 2,000,000 لازم نیست از حصهش 1,000,000 آخر رم بده. اینم قول دوم.
کجا من فرمان
حالا عبارات های عروه رو نگاه کنید تا برسیم به بررسیشو. اگر کسی غالب کسر مشاع باشه این مبنا کاملا روشنه که میشه گفتیر. حالا ببینید سید صاحب عروه کسر مشاع رو میگه یا نه. توضیح بفرمایید، اگه کلی فی المعین باشه اشاره کردیم کلی فی المعین خب دیگه در حکم غصبه که او طرف گرفته میگه ملک منه. مثل اینکه یه غاصبی بیاد اموال این میت رو بگیره بگه مال منه، اگه گفت مال منه خب یه غصبه دیگه. چه بگه مال منه چه بگه دزدیدم. اینجا اون برادر آخر میگه این یه میلیونی که شما میگه ملک من است آجو. حج برش مستقر نبوده است، در حکم غصب است. حالا برسیم باید بررسی کنیم، فعلا مبنا رو اشاره کنیم. احتمال سوم، احتمال سوم این است که گفته شود 3 میلیون از ترکه که فعلا در حکم غصب و تلف است که در دست عمر است، میگه مال من است، طبق اقرار مقر سهم میت و سهم مقر از ترکه سهم مساوی است. این دیگه روشنه. مقر میگه 2 میلیون تومان ملک میت است، برادرم هم 2 میلیون میبره، نسب اورم که منکر نیست، میگه منم 2 میلیون میبرم. پس نسبت بین خود مقر ملک او و ملک میت نسبت مساوی است. کأن مقر اینجور اقرار میکند همان مقدار که ملک میت است سهم من هم همون مقدار است. خب این اقرار حفظ بشه، برگردیم ترکه الان چقدر است؟ 3 میلیون است. او 3 میلیون که رفت تموم شد. گفته شود این ترکه بالمناسبه تقسیم بشود، 3 میلیون 1.5 میلیون بدن بابت حج به وصی یا ولی میت، 1.5 میلیونم به مقر بدن. بله، همه این فروض به نحو آخر مطرحه اونجا، اونجا به نسبت مطرحه باشه. این مثال اینجوری زدیم، اونجا نسبت رو محاسبه کنید، نسبت بین، ببینید مقر که اقرار میکنه نسبت از ترکه بین اقرار مقر و ملک میت چه مقداره، به همون میزان باید به میت بدن. نسبت بین اقرار مقر و ملک میت چقدر است؟ یعنی چقدر من میبرم چقدر میت مالک است، به همون نسبت مال رو تقسیم کنن بین میت و بین این مقر. خود همین ترکه‌ای که دست مقر است در مثال ما میشه بالمناسبه. اونم باز حکمش از همینجا روشن میشه، اونم باز فقط نسبت سنجی، نسبت ریاضی میشه دیگه. هویت مسئله یکیست، اون نسبت ها 2 نفر مقر باشن 3 نفر منکر باشن، به همون نسبت باید محاسبه بشه. نه، بحث اقرار الان بحث دعوا هم نیست، او دعوا مرحله دومه. فرض کنید به هیچ دادگاهی هم نمیتونه بره، نمیتونه اقامه دعوا کنه، مقر بر علیه اقرار خودش عقد میشه، او قطعا یه قسمتی از مال دیگه ملکش نیست و باید او از ملکش بیرون ببره، ولو به دعوا هم نرسد به هر نسبتی که باشه. خب حالا تا ببینیم، صبر کنید یه قول رو ببینیم چقدر درسته، چجوریه این مبنا، اصلا درسته یه حرفی که مبنایی برای قول گفتیم یا نه. فعلا نقل اقوال است. عبارت شیخ طوسی رو در کتاب خلاف کتاب الاقرار مسئله 29 مرور کنیم و اقوال درون عبارت رو در این احتمالات تطبیق بدیم. مرحوم شیخ اینجوری فرض میکنه: ازا مات رجلون و لهو ابنانه فأقر احدهما به اخ سالس فانکره الاخر لا خلاف انه لا يثبت نسبه انما الخلاف في انه يشاركه في المال ام لا. مرده کسی دو تا پسر داره، یکی از پسرها پسر سوم را آورد، گفت اینم برادر ما. در همین قوم که از فضلا از دنیا رفت، جوونم بود، تصادف کرد و از دنیا رفت، تو مجلس شب هفتش یه خانم و یه بچه 7-8 ساله آمد و خلاصه گفتن که اینم بچه این آقاست. سر و صدا و دعوا و شناسنامه و بینه و شهود و معلوم شد مسئله تمامه بالاخره. بله، حالا چقدر تن می بوده که خلاصه اون هیچ اشکالی نداره، اقدمو علی هازا، بالاخره هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی علی ظاهر نداره. بله، بعد ظاهرم خانمی بنده خدا به بعضی خانما توصیه می کرده، می گفته اگه یک وقت آقا گفت می خوام برم حجره، نذارید بره حجره، که این بلا رو حجره به سر ما آورد. تو خونه می آمده می گفته شلوغ خونه، نمیتونم درس بخونم، می خوام برم حجره درس بخونم. اینم راهش اگر یه وقتی بله نظیر این مسئله برای یکی از علمای شهرستان ها باز پیش آمد. مجلس گرفته بودن براشو، سید محترمی هم بود و یه مرحله دیدن یک خانم نقابداری از خارج از کشور، از یکی از کشورهای منطقه خلیج، بچه ایرم دستش گرفته آمد بخره. بله اینا حالا پیدا میشه. خب مرحوم شیخ میفرمایم که اقرار به نسب لا خلاف انه لا یثبت نسبه، نسب ثابت نمیشه، این حالا بحثیست جای خودش، اما آیا بالاخره این مقر باید قسمتی از مال رو به او پرداخت کنه یا نه؟ عبارت شیخ طوسی اینه: فعندنا انه یشارکه و یلزمه ان یرد علیه سلس ما فی یده و بهی قال مالک و ابن ابی لیلا. این نظریه شیخ طوسی با کدوم یکی از این سه احتمال موافقه؟ یلزمه ان یرد علیه سلس ما فی یده میشه احتمال دوم دیگه، میشه قول دوم. و قال ابو حنیفه یشارکه به نصف من ما فی یده، قول سوم، احتمال سوم. لأنه یقر انه یستحق من المال مثل ما یستحقه. اینم دلیل جناب ابو حنیفه که ما ذیل احتمال سوم اشاره کردیم. ابو حنیفه میگه این پسر باید نصف اون چه در دستشه به اون برادر سومی تقدیم کنه. برای چی؟ برای که اقرار میکنه، میگه در حقیقت او هم مثل من مالک است، او هم به اندازه من مالک است. خب یه قسمت از ترکه که رفت برای برادر اولی، او که تمام شد، او که در حکم غصب و تلف است و تمام شد، الان ترکه هرچی باقی مونده که این پسر اقرار کرده است که من مالک این ترکه نیستم، یه شخص دیگری هم هست با من مالک است و مثل من سهم میبرن. وقتی هم که اقراری کرده، اون که در دست این فرزند تقسیم میشه، نصفشو میدن به اون برادر سوم، نصفشم میدن به این فرد. خب برای چی؟ از کردیم مثال او رو شما به نسبت دیگه، ما یه مثال زدیم برای احتمال سوم، تصریح کردن در حجم به همین مسئله، یعنی نظیر این اقرار. ببینید علا فرض این که نیابت حج به اندازه سهم این مقر باشه، همینجور میشه یا نمیشه؟ خب بسیار خوب، اگر نیابت حج کمتر باشه به همون نسبت، قول سوم میگه از سهم مقر بردارید برای حج کنار بگذارید، به همون نسبت. به عبارت اخرى قول دوم میگه نسبت بین کل ترکه سنجیده میشود، قول سوم میگه یه قسمت ترکه رفت، اون که در دست مقر است باید سهم مقر و حج نسبت سنجی بشه، به مقدار حج ازش برداشته بشود. مراجعه کنید وسائل الشیعه باب 26 از ابواب وصایا، حدیث دوم، سوم، چهارم، پنجم و حدیث هشتم رو، این احادیث رو سندن و دلالتن مرور کنید تا بعد ببینیم نص خاص چه میگه، مطابق کدام یکی از این اقوال هست و چه باید گفت. تقریرات حج مرحوم آقای شاهرودی را مراجعه کنید، نظریه ایشون رو اینجا پیدا کنید، یادداشت کنید تا ما استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بسیار خیلی، اما اینجا این نظرشون هم در باب حج همینه دیگه، اصلا این در ترکه است، اقرار به حج هم هست دیگه. وقتی اقرار به حج بود، مثالا رو از اقرار به نسب که زدیم برای بود عبارت مرحوم شیخ در خلاف، ببینید که مسئله از جهتی نظیر هم است، لیلا بحث ما الان در اقرار به حج است نه اقرار به نسب. اصل بحث ما اینه سه تا فرع با هم همانندن از بعضی از جهات، یکی اقرار به حج است. الان بحث ما در اقرار به حج است. یکی از ورثه گفت آقا حج به عهده پدرم بوده است، این میشه اقرار به حج. وقتی اقرار به حج کرد، مالکیت میت در باب دین و حج میشه کلی فی المعین. قول اول میگه آثار کلی فی المعین رو بار کنید، همه سهم حج رو باید از پول این آقا بدهید. ببینیم همین کلی فی المعین همینو میگه، روایات اینو میگه، اقوال رو بررسی کنیم.